ساعت 2 بعد از ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. حسن روحانی وارد پایتخت ایتالیا شد. معاون وزیر خارجه ایران میگوید تهران و ریاض برای کاهش تنش در مناسبات خود باید اقدام کنند. و نخست وزیر مالزی میگوید گروه حکومت اسلامی تهدیدی واقعی و جدی به شمار میرود. خوش آمدید به این بخش خبری. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز دوشنبه در اولین سفر اروپایی خود وارد شهر روم پایتخت ایتالیا شد. قرار است آقای روحانی پس از ایتالیا به فرانسه سفر کند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای روحانی در فرودگاه جامپینو در روم مورد استقبال پائولو جنتیلونی وزیر خارجه ایتالیا قرار گرفت. آقای روحانی پیش از آغاز این سفر با اشاره به اینکه ایران خواستار گسترش روابط با کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا و فرانسه است گفته بود:
دو سند مهم رو مورد بررسی و توافق قرار میدیم و اون نقشه راه روابط دو کشور در میان مدت و بلند مدت هم با ایتالیا هم با فرانسه.
به نوشته ایرنا، مناسبات دو جانبه، بحران سوریه، مبارزه علیه تروریسم، توافق هسته‌ای، لغو تحریم‌ها و مبادلات تجاری در گفتگوهای آقای روحانی با رئیس جمهوری، نخست وزیر و سایر مقام‌های بلندپایه ایتالیا مطرح خواهد شد. حسن روحانی همچنین قرار است فردا با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان در واتیکان نیز دیدار کند. پیش از این برنامه سفر آقای روحانی به ایتالیا فرانسه برای آبان ماه برنامه ریزی شده بود که به دنبال حملات تروریستی در پاریس این سفر به زمان دیگری موکول شد. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه خواستار شد که تهران و ریاض برای کاهش تنش در مناسبات خود هر اقدامی که ضروری است را انجام دهند. روابط ریاض و تهران پس از اعدام یک روحانی شیعه در عربستان سعودی و نیز حمله به سفارت و کنسولگری این کشور در تهران و مشهد تیره شده است. عربستان سعودی پس از این حملات روابط خود با ایران را قطع کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای عراقچی به خبرنگاران گفت: ما از هر گونه ابتکار عمل که به ثبات و امنیت بیشتر منطقه منجر شود استقبال می‌کنیم. معاون وزیر امور خارجه ایران گفت کشورهای منطقه می‌توانند علیه تروریسم، افراط‌گرایی و فرقه‌گرایی که به گفته او چالش و تهدید واقعی و بزرگ در منطقه به شمار می‌روند مبارزه کنند. نجیب رزاق نخست وزیر مالزی روز دوشنبه گفت که گروه حکومت اسلامی تهدیدی واقعی و جدی برای این کشور به شمار می‌رود. به گزارش خبرگزاری رویترز چند ساعت پیش از سخنان نخست وزیر مالزی، یک گروه شبه نظامی که می‌گوید وابسته به گروه حکومت اسلامی است در پیامی ویدیویی نسبت به انجام حملاتی در مالزی هشدار داده بود. گروه کتیبه نوسانترا گفته بود که این حملات را در پاسخ به دستگیری حامیانش در مالزی انجام خواهد داد. نخست وزیر مالزی گفت که دولتش تهدید این گروه را جدی می‌گیرد. پلیس مالزی روز یکشنبه گفته بود که 7 عضو یک هسته وابسته به گروه حکومت اسلامی را که در صدد انجام حملاتی در مالزی بودند دستگیر کرده است. پلیس 10 روز قبل نیز یک شبه نظامی را که زن نام می‌رفت که در صدد حمله انتحاری در کوالالامپور پایتخت مالزی بود بازداشت کرد. در ادامه گزارش‌های مربوط به هویت مهاجمان به سفارت عربستان سعودی در تهران، غلام حسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه از دستگیری حدود 100 نفر و آزاد شدن برخی از آنها خبر داد و گفت یک نفر هم که از خارج وارد ایران شده است در همین رابطه در بازداشت به سر می‌برد. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم جواد کوروشی.
غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور روز یکشنبه در کنفرانس خبری خود و در پاسخ به پرسش خبرنگاران از بازداشت شماری از مهاجمان به سفارت عربستان گفت شمار زیادی بازداشت، برخی آزاد و یک نفر هم در بازگشت به ایران بازداشت شده است.
از ابتدا تا به امروز چیزی در حدود 100 نفر بازداشت شدند که البته ضرورتی برای ادامه بازداشتشون نشده، تعدادی آزاد شدند. فردی بوده که ایشون در بیش از 10 سال قبل مثلا ایشون دانشجوی اخراجی بوده در یکی از استانهای شمالی و از دانشگاه هم بر اساس اقداماتی که داشته اخراج شده، بعدم اومده باز به صورت بعضن غیر حضوری بخشی از دروس طلبگیرم را خونده، اون هم جزء کسانی هستش که مسلماً در این امر دخیل بوده و بعضی از افراد هم به تبع او وارد این صحنه شدند.
این یک نفر آنچنان که پایگاه خبری تحلیلی انتخاب می نویسد کسی جز شیخ حسن کرد میهن نیست. به نوشته انتخاب، فردی که برای خود بروبیایی دارد و مغز متفکر حمله به سفارت عربستان بوده است، همان کسی که بنا به گفته مقام‌های امنیتی کشور مدتی در ایران نبوده و بعد از ورود به ایران بازداشت شده است. انتخاب می‌نویسد حسن کرد میهن تا چند سال پیش در کرج مشهور بود و هیئت الرضا محفل انصار حزب الله کرج را سازماندهی می‌کرد. او هم روزه می‌خواند و هم واعظ است و سال 92 وقتی مسئولان ستاد قالیباف در کرج نتوانستند رضایت او را جلب کنند، آقای کرد میهن آستین را بالا زد و برای قالیباف ستادهای منظمی را اندازی کرد. حسن کرد میهن خود میگوید با افراط‌گرایی مخالف است، اما حمله به سفارت عربستان ناشی از غیرت انقلابی است.
ما عربستان رو متفاوت میدونیم. عربستان رأس الفتنه است. عربستان موضوعا فرق میکنه. من به عنوان کسی که همیشه با تندروی ها مخالفت کرده ام الان دارم حمایت میکنم. ما با حمله به سفارت انگلیس هم مخالف بودیم. ما از غیرت باید دفاع بکنیم. این بچه غیرتش به جوش اومده، خب رفته تو صحنه. این شور انقلابی و غیرت رو که شما نمیتونید جلوشو بگیرید. که
آقای کرد میهن با اشاره به موضع‌گیری آقای خامنه‌ای در برابر حمله به سفارت عربستان، تقبیح نکردن این کار از سوی رهبر جمهوری اسلامی را دلیل تأیید می‌داند.
من منتظر بودم حقیقتا ببینم از آقا چی می‌فرمایند. فرداش فقط به موضوع عربستان و پلیدی‌های این دولت خبیث و فاسق پرداختند. انتظار نداریم آقا بیان تو این فضای بین‌المللی تأیید کنن این کار رو. تقبیح نکردم. علامت خوب امارت برای ما. اما اینکه غیرت ستودنی قطعاً نظر آقاست.
آقای خامنه‌ای هم در سخنرانی خود درباره حمله به سفارت عربستان صریحاً از جوانان حزب الله دفاع می‌کند و هشدار می‌دهد که نباید همه کارها را به این جوانان منتسب کرد.
صرف این که یک جایی قضیه واقع بشه که مورد قبول و تایید نباشه، فوراً پای حزب الله رو بکشن، مثلا قضیه سفارت عربستان، به این بهانه جماعت مؤمن را، جوانای انقلابی را، این رو بهانه قرار ندن برای اینکه جوانای انقلابی ما رو مورد تهاجم قرار بدن.
از مجید محمدی، تحلیلگر و جامعه شناس در نیویورک، پرسیدم چه تحلیلی از رفتار آقای خامنه‌ای در برابر حمله به سفارت عربستان و با توجه به گفته‌های ایشان در دفاع از جوانان حزب الله قابل تصور است. مجید محمدی:
آقای خامنه‌ای، ما همیشه شاهد نوعی دوگانگی در حرف و رفتارهای ایشون بودیم. علتش این هست که یک نگرش دوگانه‌ای نسبت به جمهوری اسلامی و اصولاً رهبری جمهوری اسلامی وجود داره. یک وجه انقلابی داره جمهوری اسلامی، از همین جهت هم آقای خامنه‌ای رو رهبر انقلاب معرفی می‌کنن در رسانه‌های دولتی، که خب این وجه انقلابی نیاز داره به آتشی، حمله به سفارتخونه‌ها، بازداشت دریانوردان آمریکایی، ناسزاگویی به غرب و اموری از این قبیل. یک وجه مستقر هم جمهوری اسلامی داره که خب اون نیاز داره به شرکت در مجامع بین المللی، مذاکره، دیپلماسی، چانه‌زنی، محاکمه، برگزاری دادگاه، قانون‌گذاری. این دو وجه رو جمهوری اسلامی تا کنون تلاش کرده که در کنار هم جمع کنه. آقای خامنه‌ای بیشتر وجه اولش رو نمایندگی میکنه، دولت وجه دوم رو. اما در بسیاری از موارد این دو وجه رو نمیشود با هم به شکلی سازگار به مجامع بین المللی عرضه کرد. در همین موضوع عربستان، خب طبعا آقای خامنه‌ای از یک طرف حمله به سفارت خونه رو محکوم میکنه، اما جوانانی رو که عمدتا در حزب پادگانی اینها سازماندهی شدن و کاملا با وی هماهنگ هستن، از سوی دیگر اونها رو هم مجبور هست که حمایت کنه در برابر مقامات دولتی. طبعا نمیشود در آن واحد هم از حمله به سفارت خونه انتقاد کرد، هم از حمله کنندگان دفاع کرد.
گزارش پایگاه خبری مؤسسه فرهنگی و دینی نور معرفت که حسن کرد میهن سرپرست آن است، از دیدار آقای کرد میهن و گروه تحت رهبری وی با آقای خامنه‌ای در ششم دیماه سال 89 خبر می‌دهد و آن را زیباترین دیدار می‌خواند. در این گزارش به نقل از آقای خامنه‌ای خطاب به دیدار کنندگان آمده است که فعالیت‌های مجموعه شما مانند چشمه ایست جوشان که همواره می‌جوشد، در صورتی که فعالیت نهادها و سیستم‌های دولتی مانند زدن چاهی عمیق که با هزینه‌های گزاف و پرزحمت شاید به نتیجه برسد.
حضور همکارم جواد کوروشی رو میشنیدید. 14:09 در ایران هست و شما شنونده رادیو فردا هستید، رادیو که میتونید با اون تماس بگیرید و نظراتتون رو با اون در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رو با ذکر این موضوع که دیدگاه‌های مخاطبان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
ببینید آقای محترم، ما خوب دولتی داریم، خوب حکومتی داریم، جاده ها خوب، جوان ها همه سالم، مغزم رو فرار نمی کنن. من خودم اصلا اینقدر سیرم حالا سیری دارم میمیرم.
آقا من نمیدونم، به خدا ایران مردم خودش همه بدبختن، اون موقع داره به سوریه و یمن و غزه و فلسطین اینا کمک میکنه. اگه بابا این عدالت اسلامی، ما نمیخوایم عدالت اسلامی.
با سلام، در مورد رد صلاحیت‌ها می‌خواستم با آقای روحانی صحبت کنم. راستا میگم آقای روحانی، شما مسئول اجرای قانون اساسی هستید، مبادا کوتاه بیایید یا استعفا یا با اقتضا در مقابل شورای نگهبان وایستا. متشکرم.
آیا آمریکا واقعاً به فکر دموکراسی در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه هست؟ اگر واقعاً چنین هست، آیا این همکاری آمریکا با عربستان سعودی و یک سری دیکتاتورهای موجود در منطقه خلیج فارس چیست؟
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر ما که هست 2042-02-21-12-21-12. و بنابر تازه ترین گزارش گمرک ایران در مورد عملکرد تجارت خارجی کشور در 10 ماه سال جاری، واردات ایران بیش از 22% کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده و صادرات ایران نیز نزدیک 16% کاهش داشته. همکارم میرعلی حسینی در گفتگو با احمد علوی، کارشناس اقتصاد در سوئد، از او میپرسه آیا تغییری در روند بازرگانی خارجی ایران نسبت به گذشته به وجود آمده؟ احمد علوی:
این آمار نشون از اون داره که شیب تند کاهش بازرگانی خارج ایران هنوز ادامه داره و حتی بیشتر هم شده. بنابر آمار اینک حدود 70% بازرگانی خارج ایران به روی حدود 6 کشور آسیایی متمرکزه. بنابراین بازرگانی خارج ایران کماکان شکل منطقه‌ای و آسیایی داشته و از مزیت ارتباط با اقتصادهای پیشرفته و رقابت جهانی محرومه. افزون بر این، ترکیب اقلام سبد بازرگانی خارج ایران هم چه از جهت کالاهای وارداتی و یا صادراتی تغییری نشون نمیده. شکل بازرگانی خارج ایران بیان انزوای بازرگانی ایران هست.
بنا به آمار گمرک ایران، بازرگانی خارجی ایران همزمان دارای یک مازاد مثبت بوده. به نظر شما این نشانه یک تغییر مثبت در بازرگانی خارجی ایران نیست؟
این ترازه مثبت بازرگانی در صورتی مطلوبه و مثبت تلقی میشه که بر پایه افزایش پایدار صادرات و گسترش بازار و تنوع سبد صادراتی ایجاد شده باشه. همون گونه که آمار نشون میده، صادرات غیر نفتی ایران همزمان با واردات کاهش داشته و این ترازه مثبت بیشتر محصول کاهش فعالیت‌های وارداتی ایرانه تا افزایش درآمدهای فرزند غیر نفتی. و سیاست‌های انقباضی وارداتی هم البته همراه این بوده و تأثیر گذاشته. بنابراین این تراز مثبت بازرگانی خارجی بیشتر محصول رکوده و نه افزایش تولید داخلی و بی‌نیازی از واردات کالای خارجی، چون قالب واحدهای اقتصادی ایران الان زیر ظرفیت فعال هستند. بنابراین نمیتونیم اون رو نشانه روند مثبتی تلقی بکنیم.
به این ترتیب شما از سقوط بازرگانی صحبت میکنید، سقوط بازرگانی خارجی ایران، فکر میکنید تا کی ادامه خواهد داشت؟
هرچند اجرای برجام رسما پذیرفته شده و از نظر حقوقی هم کار پایان یافته تلقی میشه، ولی محسوس شدن آثار حقیقی برجام بر اقتصاد ایران زمان زیادی رو طلب میکنه. البته این به شرطی است که تنش بین‌المللی دیگری به جای تنش پیشین جایگزین نشه. چه به عقیده مؤسسات مشاوره بازرگانی خارجی بر ریسک و بیمه بین‌المللی، هنوز ریسک‌های متعددی اقتصاد ایران و بازرگانی خارجی اون رو تهدید میکنه. بنابراین این ریسک ها حتی الان هم بازرگانی ایران رو کند و گران کردن. تنش پس از حمله به سفارت عربستان یک شاخص مهم برای چنین ریسکایی و بازرگانان و سرمایه‌گذاران خارجی از خود می‌پرسن که اگر سفارت انگلیس و دانمارک و عربستان سعودی این چنین مورد حمله قرار می‌گیره و دولت مسئولیتی رو نمی‌پذیره، چرا سرنوشت سفارتخانه‌های دیگه بعداً چنین نباشه؟ بنابراین هنوز ریسک‌های زیادی وجود داره که اقتصاد ایران و همچنین بازرگانی خارجی اون رو تهدید می‌کنه و روند خروج از رکود رو کند کرده.
این گفتگوی همکارم میرعلی حسینی با احمد علوی، کارشناس اقتصاد در سوئد، ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com.